بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه هم انشاءالله هیوم رو بگیم که حالا جلسه بعد من کانت رو بگم حالا قضیه رو بکنیم. البته اگه بتونیم توی جلسه هیوم بگیم خیلی کار خوبی کردیم.
هیوم نگید خب میفته بعد هیوم نه کانت میمونه دیگه.
بله دیگه
پس هیوم رو بگید کانت رو میمونه
دیگه. هم دیگه همه هم کار رو بکنم اگه بمونه آره آره باید یه بگیم نمونه. هیوم در موقع ایشون هم تعبیرش اینه که مقدمات تجربه گره اگه درست فهم نه من این چه جمله ایشون نیست جمله خودم نوشتم اینجا نوشتم اگه هیوم نشون میده که اگه تجربه گرایی رو بخوای کاملا بهش وفادار بمونی به شکاکیتی که میرسه که این شکاکیت نه فقط خدا و دین رو کنار میذاره بلکه مبنای اخلاق هم میشه عواطف و احساسات نه بلکه حتی وجود اشیاء مادی حتی من هم زیر سوال میره. یعنی یک لوازم اینجوری داره که هیوم تقریبا همه رو در آورد. خب هیوم مبناش این است که هیچ مفهومی نمیتونه معنیدار باشه مگر در جایی که تجربه در کار باشه. انتزاع هم نداریم، مفهوم انتزاعی هم نداریم چون چیزه تمام مفاهیم کلی، یعنی امتداد در واقع حرفای بارکلیه دیگه. گفتم بارکلی هم مفهوم کلی نداریم. ببینید توی لاک میگفت مفهوم کلی تجرید میشه، باقلی واسه تجرید هم نمیشه چون شما نمیتونید هم متساوی الاضلاع رو بگیری هم قائم الزاویه، برای همین اصلا هیچی نداری هم چیزی. و به تبعش دیوم هم میگه که ما هیچ بس تو میگه ما انتزاع نداریم و چون انتزاع نداریم پس کلی ها چیه؟ کلی جزئی مبهم شده است. این نکته رو به یه لحاظی درست میگه. من داخل پرانتز بگم واقعا ادراک عقلی غیر از ادراک حسیه و خیالیه و اغلب افراد وقتی میخوان ادراک عقلی مثال بزنن ادراک خیالی تو ذهنشون میاد چون ادراک خیالی شخص داره موجود میشه. یعنی شما وقتی میگی انسان غالب افراد میگن انسان یه زیدی یه امری یه که مبهم شده است. در واقع هیوم هم داره همینو میگه، میگه آقا شما میگه مثل سکه میمونه که سکه‌ای که اینقدر الان سکه‌ای قدیم که آخه دیگه سکه نیست، شما اصلا با سکه کار کردی دیدید سکه شما نید نسل شما سکه نیده قدیم آخه اون موقع هم که سکه بودیم مثاله اینا روش پیاده نمیشد مثل که سکه تو اروپا اندازه شکی بودن احتمالا که این حرف در میاد چون زمان ما سکه ها اندازهش متفاوت بود. بعد این مثال میزنیم یا مثل سکه که اینقدر استفاده شده باشه چون نه همی چند چه قیمتیه خب ما اندازهش میکنیم چه قیمتی. بله حالا اگه تو فضایی باشه که چیز باشه این معنی دار میشه. بعد میگه کل قضایی پس ما اصلا مفهوم کلی نداریم. بعد تقسیم بندی میکنه که کل قضایای معنیدار بر دو قسم بیشتر نیستن، یا قضیه تحلیلیه که پیشین میشه یا قضیه ترکیبیه که اگه ترکیبی باشه پسین میشه. یعنی چی؟ تحلیلی یعنی حتما محمول در دل موضوع نهفته است. من مثال های خودش اینجا یادش نکردم. تمام قضایای ضروری، تمام قضایای چیز که در واقع یعنی اگر شما موضوع رو داشته باشید محمول مثلا یه 4 عدد است، 4 عدد است محمول عدد در دل موضوع نهفته چون 4 داشته که عدد دارید. سیمرغ پرنده است. این همشون قضایای تحلیلی نمیدونم بعدش اضافه کرد دیگه محرفش این است یا این قضایا قضایای توهی هستند. یعنی چیزی در به عالم واقع به شما نمیگن، فقط دارن خودش رو تکرار میکنن. قضای ترکیبی یعنی محمول شما چیزی باشد که تو موضوع شما نیست، محمول شما اضافه بر موضوع باشه. و میگه کی میتونی شما یه محمولی رو به موضوعی نسبت بدی؟ زمانی که بری دیده باشی، بری تجربه کرده باشی. پس حتما پیشین و پس این نظر، یعنی پیش از تجربه و پس از تجربه. میگه که شما قضای تحلیلی پیشین درسته این نیازی تجربه کنی به سیمرغ پرنده است. اما اگه میخوای بگی یه وصفی رو به چیزی نسبت بدی که این در دل این نیست، باید بری دیده باشی تا حرف درست زده باشی. برای قضای معنی داره به معنای معقول به معنی قابل قبول این است که یا ترکیبی پسین باشه یا تحلیل پیشین. خب اینها در واقع مفاد دارند، مطلبی در واقع میگن. قضای تحلیلی البته قضای ضروری هست و قضای ضروری قضای توهی هست.
توهی
هم یعنی هیچ مفادی ندارن، هیچی در واقعیت بهت نمیگن. به لحاظ شناخت واقع خالیه، تو خالیه. شما وقتی میگم سیمرغ پرنده چی در واقعیت میفهمید؟ اسب شاخدار یه حیوان است.
ضروری هست؟
چی؟
ضروریه
دیگه، محمولش از دین موضوع نفتاد به ضروریه. چرا؟
سیمو
پرنده است قضیه ضروری است. چرا؟ چون شما از دل معنای سیمو پرنده در آوردید، نمیتونی سیمو باشه پرنده نباشه. یعنی محمول چون در دل موضوع هست ذاتی موضوعه، ذاتی هست. بگید شما بعد از اینکه ماهیت اسمی نرم چیز که الله جا انداخته ها، بگید آقا این ذاتیه، شما این معنا رو با این معنی سوزن همیشه داشتی، برای همین شما میگی ضروریه، تو ذهن شما ضروریه، مجرد نامتأهل است، قضیه ضروری است.
خب
اما هیچی به شما نمیگه، مجرد نامتأهل است. خب حالا که چی؟ یعنی حالا عالم افرادی مرد آدم که بیدن مجرد هم متأهل، هیچی به شما نمیگه، در واقعیت خالی خالیه.
ماهیت واقعی از جنس ترکیبی پسی نه؟
چی؟
ماهیت واقعیش رو
بخواه میگیم، نه ماهیت که اصلا دیگه نداریم که عدبت این رو کلی بینه کنار، اشیا، شناسایی اشیا تو ترکیبی پسی رخ میده که یه محمول شما مثلا میگه آقا ماجیک سیاه هست، میگه ماجیک، از کجا میگه ماجیک سیاه هست؟ میگه نگاه کن، چون خود معنی ماجیک توش سیاهی نهفته نیست.
چهار عدد هست چی؟
چی؟
چهار عدد هست هم توهیه.
یه بحثی حالا بعدا دارن کانتینر دارن که مفاهیم ریاضی چیه، اینو تو فلسفه این بعدا مفصل بحثو میکنیم که معانی ریاضیاتی مثلا میگن برساخت جعلیه چیه، اینا رو بعدا بحث. قضیه ترکیب پیس پس این چیه؟ مثلا شما میگه آقا اگه گفتی این ماژیک آبی است، قضیه شما ترکیب پس اینه، ولی غلط. یعنی از کجا ما میفهمیم صدق و کذب شو؟ چون واقعا در دل مفهوم ماژیک سیاه آبی قرمز نهفته نیست، شما با مراجعه به عالم واقع میفهمید که این سیاه یا آبی یا چیه. و چون ترکیب پسین بعد از تجربه است، پس قطعا ضروری نیست. قضیه ضروری نیست، قضیه به قول ما فعلی است. پس ما در حوزه شناخت اساسا قضیه ضروری نداریم. پس شما دنبال ضروری به معنی یقینی نباشید، یا حرف بزنی حرف قطعیه جهان شمول همیشگی باشد. خب شیوه مربوط به امور واقع موجد حقیقت ضروری نیست، صرفا آنچه اتفاقا درست است و ممکن است نادرست باشد ارائه میدهد. قضیه فعلی است، الان درسته میتونه فردا غلط باشه، برای قضیه ضروری به شما نمیده. درباره هیچ امر واقعی برهان ضروری وجود ندارد، پس یقین به امر واقع ممکن نیست.
یعنی
اونی که میدونی الان میدونی، فردا گفتم زید مجرد است، خب فردا زید ممکنه متأهل بشه، قضیه ضروری به شما نمیده که بعد بخواید یعنی تو علم با قوانین کار داری دیگه، با قواعد کلی کار داری، قواعد کلی همواره در معرض تغییره.
زید مجرد میشه
ترکیبی
دیگه،
ترکیبی پسینه، اما چون پس از تجربه است فردا میریم این متأهل شد. تنها منشأ هر شناخت از امر واقع تجربه است، برهان پیشین بر امر واقع نمیتوان آورد، پس برهان بر خدا، بر ابدیت، تمام برای اینه که تو فلسفه میگه به لحاظ منطقی غلطه، اصلا نمیشود بر هیچ چیزی برهان آورد برای یک واقعیت خارجی. شما میگه خدا وجود دارد و وجودش چیزه، میگه اصلا من به لحاظ منطقی بگم نمیشه همچی گزاره بیارید. خب با این مبنا شروع میکنه حالا زیرا به همه معرفت رسیدن. علیت، علیت که گفتم در واقع حرفای باطلیه دیگه، میگه که آقا در عالم خارج علیت ما نداریم، صرفا اقتران مطالب داریم. گام به جلوش نسبت به باطلی حرفی شبیه حرفی که تو لایبنیز داشتیم، یادتونه تو لایبنیز که میگفتم، گفتم ولف فنومن چی؟ فنومن یعنی پدیده خوب، پدیدار شده فنومن رو لایبنیز داشت، شبیه این هم داره مدار، نه با ادبیات فنومن. میگه که پس چرا ما فکر میکنیم علت هست؟ میگه عادت ذهنیه ما، وقتی که 10 بار ببینیم در صدا خورد بعد در باز شد، میگیم این مثلا، یا مثلا یه صدای اومد بعد مثلا این یکی چیز رخ داد، ذهنمون عادت میکنه 11 هم انتظار داشته باشیم. مثل اینکه شما 2 ساعت کوک میکنید، هر این زنگ میزنه نیم ثانیه بعد این زنگ میزنه، 50 بار که اینجور شد تا این زنگ زد منتظره که یکی زنگ بزنه، در که رابطه بین رابطه عادت ذهنی شماست. یعنی توضیح میده پس چرا ما میگیم علیت، میگه علیت صرفا عادت ذهنی شماست، علیت واقعی نداریم. گرایش ذهن برای تسلط بر موضوعات موجب میشود صفاتی را نسبت بدیم که در ما ریشه دارد، ذهن ما میخواد بر اشیا مسلط بشه چیزه. از اون طرف هم علیت ما گفتیم حد اکثر اقتران میاره، اقتران هم باز نه، حتی اولا اقتران دائم که نمیتونیم داشته باشیم با قدری که استقرای تام نمیتونیم بکنیم. یعنی باید قضیه کلیه بگیم، میگیم آب در 100 درجه میجوشد، 100 درجه حرارت منجر به جوشیدن آب میشه، یا ما فقط دیدیم آب و حرارت میدیم جوشش هم رخ میده، این تو بعد هم بوده. اولا سالا همین هم به نحوه کلی نمیتونیم بگیم چون استقرای تام نداریم. مادام هم که همه موارد استقرار نکردیم ممکنه بعدی یه جور دیگه بشه. و حد اکثر میگه اقتران دائم میشه، اقتران دائم هم باز دوامش مبتنی بر استقرار بی دلیله. میره سراغ نفی جهان خارج به معنی نفی جواهر مادی. میگه آقا ما گفتن از باقی شروع شد، آقا شما میگه آقا مثلا این میزه، آقا میز کو؟ شما فقط ادراک های با هم دیگه داری، فوقش این است که این ادراک شما میگه مثلا ایشون آقای فلانیه، جوهری دارد، نفسی دارد. میگه کو؟ شما چی دیدی؟ شما فقط این دیده، این لباس و این قیافه و اینا، این با هم میره و میاد و میره و میاد. چون این در واقع تعبیرش این است که این همانی در طول زمان را به اشیا نسبت میدهیم و میگیم این یک معنی دارد، وگرنه صرفاً میگه حتی معلوم نیست این همانی زمانی هم درست باشه، ممکنه خطای دید باشه. مثل چیز این چه اسمش میچرخونن، آتش گردونه میچرخونن، شما دایره میبینی، میگه این دایره نیست، اما چون ذهن شما نمیتونه سریع تجزیه تحلیل کنه دایره میبینه. میگه حتی این همانی هم معلوم نیست اینجا در کار باشه، ممکنه نقطه هایی باشن کنار هم. شما هم نیستی الان دیگه، حاضری من نمیزنم برات. یعنی آره دیگه، یعنی کار زن. یعنی ما دلیلی نداریم شما باشی، بنابراین من نمیتونم حاضری بزنم براتون. فقط قوه خیاله که داره این همانیه در زمانی که خود این همانی در زمانی مشکل دار هست رو به اشیا نسبت میده. نفی نفس، آقا من از منم هیچی ادراک ندارم، منم فقط یه خاطراتی هم، یه احساساتی هم، من گرسنگی، تشنگی، خستگی اینا رو دارم، اما یه حقیقتی باشه به اسم من، بله ذهن من برای که راحت تر کار بکنه، برای که ساده کنه، یه منی میذاره وسط، بابا این من حرفش میبره جلو، وگرنه منم یه سلسله اوصافم، منم یه سلسله حالات و اینا هستم. بعد میره سراغ اخلاق. زیرا به اخلاق هم که میخواد بزنه چی میگه؟ دو جور زیرا به اخلاق رو میزنه. من این بحث فقه و اخلاق که داشتم نگفتم نه؟ ما این بحث اضافی آوردیم اینو میگم، چون اینکه من دارم میگم تو 5 دقیقه تمام شد اینو. این صورتی که من دارم میگم آره. شما چه کار؟
چند ساعت
طول می‌کشه؟ آها، صفحه شون دیگه 3 ساعت. اونم به 3 ساعت نرسه. نه حالا ان شاءالله 1 ساعت نیم برنامه این بود، ولی حالا اینجوری که من دارم میگم یه رو گذاشتم نیم ساعت. بله حالا ببینید توی اخلاق میگه اخلاق هم به معنای عقل عملی، یا به طرف اینجور بگیم عقل عملی هم به معنای حالا بگیم حکمت عملی، اینجور بگیم هر چه تعبیر بکنید نداریم. یعنی چی؟ یعنی هم گزاره‌های باید رو شما نمیتونید از اصل نتیجه بگیرید، وقتی این برید باید از اصل نتیجه نمیشود، و همین که قوه محرکه عمل که بهش میگه عقل عملی نداریم. ما چی داریم؟ ما تنها که در خودمون میابیم احساسات و عواطفه، ترس، خوشحالیه، میل، شهوت، فلانه، اینا رو داریم میابیم در خودمون. یه حقیقت نفس وقتی نداریم بگه به طریق اولا عقل عملی نداریم، یعنی یک قوهی باشد که این بگوید باید این کار بکنی من این کار نکن. ما که همچیزی پیدا نکردیم به خودمون، حالا اون پیدا نکنیم ما پیدا کردیم، ولی اون بدونه. یعنی عقل عملی به عنوان یه قوه محرک عمل نه میکنه، میگه خب حالا این که نفس شد بریم سراغ گزارهای باید نباید. میگه منطقا ما با تجربه چی میتونیم بشناسیم؟ میتونیم بفهمیم الف به است. به لحاظ ساختار منطقی هزار گونه گزاره است بذارید کنار هم، منطقا باید نتیجه نمیده، صرفا
توصیفه دیگه.
نه اصلا نمیده، نه که صرفا درسته، شما باید این کارو بکنید. چرا باید این کارو بکنم؟ هیچ توجیهی نداریم برای اینکه باید این کارو بکنیم. یعنی ما تنها محرک بایدمون، ولی خب پس چی محرک باید ما؟ محرک باید عامیانه شد هوا و هوس، دلخواه ها، عاطفه، احساسات. هوا و هوس من این دارم میگم احساسات چه دلت میخواد چی این بهت میگه امیال میلته که بهت میگه این کارو بکن میل باید دارد میل میگه برو غذا بخور میل میگه برو این کارو بکن ولی عقل عملی که باشد گفته باشد نداریم منطقاً هم عقل عملی که نداریم منطقاً هم نمیتونیم هیچ جور در بیاریم چون منطقاً از اصل باید نتیجه نمیشه و عقل باید در کار کرده عمل... عقل عملی اینو میگه در کار کرده عملیش موجود اعمال باشد همون گونه که در کار کرده نظری موجب افکار باشد و این ممکن نیست تنها کار عقل ارائه تصویر روشن از رسیدن به هدف است میگه خودش باید عمل ایجاد بکنه ببین عقل داره فکر ایجاد میکنه نظر این ولی عقل دیگه نمیتونه عمل ایجاد بکنه ترغیب کار احساسات و عواطف است و عقل مطیع اوست خوب و بد یعنی احساسات خوشحال کننده یا ناراحت کننده نسبت به چیزی داشتن من از چیزی که خوشم میاد میگم خوبه از چیزی که بدم میاد میگم بده و اینجاست که تو فضای هیوم خوب و بد و باید و نباید یکی شد یعنی منشأ اینها احساسات به معنی امیال عواطف دلخواهاست احساسات میگه من خوشم میاد چون خوشم میاد خوبه چون خوبه باید بکنم اینا چون هم نیست ها یعنی عبارت اخرای دیگر تو این فضا باید هیچ پشتوانه تو متن واقعیت نداره من اینا رو بگم ولی یادم بشه اینو بحثی بکنم اینجا سره شد بحث مهمی داره تو بحث معرفت شناسی ما رو به درد میخوره راستی من یه فصل هم کلن حذفش کردم یه فصل در اخلاق داره این کابلستون اندیشه علم اخلاق قبل هیومه من اینو کلن نگفتم بریم هیوم بگیم که اون نکات محل بحث خب میره سراغ خدا میگه اصلا خدایش برهانی همین برهانا رو مناقشه توش میکنه اینکه برهانی نداریم وحی نداریم وحی بعد جالبه شما وحی بخونید میگه معجزه محاله چرا این خوندنی در خوبه که ذهنیت این غربی رو نسید میگه معجزه نقض برهان علیته علیت یا هست یا نیست اگه هست نقض نمیشه اگرم نیست که معجزه هم مثل همه چیزا نیست یعنی این ذهنیت که معجزه تو ادبیات غربی ها مکرره تو به کتاب فلسفه دینی نیا کنید اینا ذهنیتشون از معجزه استثنا در با علیته این تو فلسفه ما اصلا اینجور نیست دیگه ما میگیم معجزه یکی از علل مخفیه داره ولی تو ادبیات اینا معجزه علیته و این اشکال میکنه که این اشکال بعداً انواع قالب ها پیدا میکنه اصل اشکال اشکال درسته آیه مطهری تو از راسل نقلش میکنه نقل میکنه توی بحث انکار خدا تو برهان علیت ببینید میگه که شما اگه یه استدلال رو میگی نمیتونه نتیجه شما خلاف مقدماتت باشه مثلا شما میگی هر چیزی علتی دارد بعد میگه چون هر چیزی علت دارد میرسی به اینکه خدایی هست که علت و علل است که علت ندارد میگه نتیجه شما که نقیض مقدم شما شد شما میگه هر چیزی علت دارد به نتیجه خدا علت ندارد این از عدید راسل ایشون هم تقریبا یه همچین کاری رو توی بحث معجزه اینا میکنه میگه شما استدلال شما نباید نتیجه ضد ما این داشت همه درست میدونه البته نباید ضد مقدم بود شما میگه علیت در عالم برقرار این معجزه هم کار این آدمه ولی معجزه نقض بر علیته و در واقع آها فقط تنها چیزی که میپذیره جالبش اینه گفتم میگه دعوا آدم شیطان من دیگه اینا همه چی رد کرد آزادی رو میپذیره از آزادی دفاع میکنه چرا آزادی دفاع میکنه و اختیار آزادی چرا؟ چون اما استدلالش اینجوریه میگه اگه قوانین طبیعت ما رو به شناخت واقعیت میرساند همون قوانین قوی ترین دلیل علیه کسانی هست که میگوین گاهی قوانین به تعلیق در میان گفتم تو ذهنیت اونو از معجزه این است که علیت به تعلیق در اومده میگه اگه قرارشو به تعلیق در بیاد همه چی به تعلیق در میاد اختیار آزادی چرا؟ چون قوانین طبیعی قطعی در کار نیست پس ما آزادی داریم ببین خب با همون ادبیات آزادی رو زیر سوال بر اختیار زیر سوال بر این کسی که خواست شکاک بشه این گفتم آدم دیگه وقت این درس بشه نه دیگه حالی رفته چیز میشه و نکتهش این است دیگه میگم با ترکیب و تلفیق در واقع تأکید دکارت بر معرفت اول شخص دکارت معرفت از خودش شروع کرد من شروع کرد و این معرفت از من شروع بشه مبنانم تجربه گرایی باشه نشون داد که خروجش میشه شکاکیت اونم یه شکاکیت خیلی کامل اینجوری خب من اینجا فقط یه نکته ای رو اینجا اضافه میکنم که برای بحث بعدی یا شاید تو بحث فلسفه علمی اینا به درد بخوره ببینید یه معضل مهمی رخ داده، از زمان هیوم هم به نظرم رخ داده و علم اخلاق که این گفتم خوب و باید یکی شد. علم اخلاق از زمان ارسطو لااقل به عنوان علم ظاهرا مطرح شده، قبلش هم شاید بوده ولی به عنوان علم نیستش. موضوع علم یعنی من یوسف شوهر مطرح کنم، حالا این بحث چون شوهر رو بدونید هم درد بحثی روز میخوره، همین در واقع اینکه هیوم تو بحث اخلاق چه تأثیر مهم بنیادی تو فضای جهان گذاشته از جمله تو ما. من اینو میخوام بگم، برای که اینو بگم میرم یه شوهر دیگه یه جای دیگه مطرح میکنم، بعد از اونجا میام سراغ اینجا. آقای ابوالقاسم فنایی کتابی داره به اسم اخلاق دین شناسی، نمیدونم دید یا ندید. دو تا کتاب داره، یکی دین در ترازوی اخلاقه، اما دومیش که مهمترینشه اخلاق دین شناسیه. این کتابو شاید مثلا 95 اینا باشه، حالا من یادم 5 6 سال قبل تدریس کردم، شاید 95 من تدریس کردم، اینم چند سال قبل باشه. ولی خلاصه ایشون برخی روشنفکرا گفتن که بهترین کتاب در تاریخ روشنفکری در ایران، یه علم اینا گفته بودن. من گفتم اساره مبنای یک کسایی مثل سروش و ملکیان و اینها رو بخوای بلاد تئوریک منقب بکنین کتابه. این کتاب من یه تقریری ازش میکنم، خودش هم یه تقریری نکرده، ولی تقریری میکنم اول دفاع ازش، یعنی اون مطلبی که میخوام بگه، بعدش میخوام بگم این حرفه چجوری یه حرفی از هیوم شروع شد این نتایج رو به اینجا رسوند. ببینید خلاصه حرفش اونجا این است که اخلاق دینشناسی دیگه میگه، خلاصه حرف این است که تمام قضایای فقهی، احکام فقهی باید تابع اخلاق سکولار بشه. اصل مدعی کتاب اینه. به این عبارت اینجور اخلاق سکولار که نیگه، به این عبارت اینجور جمله پیدا کن چرا نباشه. به مدعی کلی کتاب اینه. چرا؟ میگه نیاد کنید، حالا من از خودش بهتر تقریم میکنم، میدونه چون خود این تقریم خودش یه اشکالات متعدد داره، ولی من اشکالاتش هم میبینم برای اشکالاتش پاسخ دارم. یه اشکال جایی دیگه، شما اگه شیعه نیستی، شیعه قائل به حسن و بقریه، حسن و شریع حسن و بقریه، درست؟ حسن و بقریه یعنی چی؟ یعنی احکام چون خوبن خدا رو دستور داده، یا چون خدا دستور داده خوب شده؟
چون خوبه
خدا دستور داده. پس حسن و بقی مقدم است بر فعل خدا، بر امر خدا، درسته؟ خب اگر مقدمه دو این که این حسن و بقی رو مال عقل متدینان است یا عقلی قبل از دین؟ قبل دین دیگه. میگم من که میگم سکولار منظورم قبل دینه، نمیگم ضد دین. میگم من که گفتم سکولار منظورم عقلی است که آغشته به دین نشده، نه عقلی که با دین دشمنی داره. میگه سکولار اینا خارج از یعنی جامعه که اصلا دیندار نشده. میگه شما میگه حسن و عقلی باید حاکم باشه بر فعل خدا. پس فعل خدا چه در میاره؟ قضیه فقهی در میاره. خلاصه پاسخی که تو ادبیات ما وجود داره که اینا منش فکر کردم مفصل میگه که تو به این قوت نوشته فکر کرده اینه که ما چیکار میکنیم؟ عملا چی کاری میکنیم؟ ما میگیم آقا عقل حسن و عقلی مستدلات عقلی است، تعدادش هم بسیار محدوده، یقینیات، وگرنه بقیه جا عقل رو میذاریم کنار. روش فقهای مدرن عملا اینه دیگه، ما عقل یقینی باید باشه. بعد اون کاری که میکنه، اخی من دارم تغییر میکنم کاش این بیستره نمیده، خلاصه هم شده اما کل فقه شما زنیه به عقل رسیده شد عقل یقینی. خلاصه چی جوری شده کل فقه شما احکامات زنیه، زن معتبر، زنی که اول قلاق رو بود، زنی که دو واسه، زنی که همینه. حالا زنی نه تم براتب میکنی دیگه، ولی زنی نه خلاصش. پس وقتی فضا زنیه این حکمش هم زنی میشه، پس این برای حاکم میشه. این چگیده به نظر من خیلی خوبی از نظری آقای ابوالقاسم فنایی تو این کتاب بلو شد دیگه صورت مسئله.
بلا چطور این ملازمه رو برقرار میکنه چون اونا زنیه پس این هم زنیه؟
شما باید بگی که چرا باید یقینی جدا کردی سرم و کلا رو داشتی. شما حسن و عقلی باید قبول کنی یا نه؟ حسن و عقلی این احکامش بر اون احکام مقدمه. خب اون احکام زنیه، خب چرا باید همه یقینی باشه هم مقدم باشه؟ اگه اونا یقینی بود شما میگوشی یقینی، وقتی اون زنیه خب اونم زنیه میشه دیگه. البته اینجوری تو نمیده ها، من میتونم خیلی خصوصیت داشت اون میاد تو موقف زن رو میگه اصلا یقینی نداریم و هیچه یقین نداریم، توضیح اینجوری میده و میگه اصلا کلا ما جز زن چاره ای نداریم، حالا که چاره ای نداریم، پس اگه خواهیم بپذیریم باید
همین جا زنگی باش.
چی؟ آره انزداد باب علم. آره کلا این حتی نه با این ادبیات و واقعا ادبیاتش به نظر اینقدر عمر نداره. حالا خیلی خلاصه تو فضل روشنفکری خیلی گرفته طلبه ها میخونن یخرجون هم دین الله افواجا. یعنی من خبر بود من یه ترم دکترا کتاب ایشون رو گرفتم برای نشریه دکترا نقلش کردیم. یعنی بحث کردیم کتاب کل ایشون رو چون موقع شده مثلا موج شده تو حوزه میخوندن افراد و میپذیرفتن اینه دیگه. بس شما این کل اساره روشنفکری معاصره ما این اندی روشنفکر دینه اینا که میگن آقا جون اخلاقیات اخلاق سکولار زن ها باید مساوی مرد ها باشن این حرف اخلاقی که امروز جهان رایجه بیشون ارمس برای اینا رو میگه ها میگه مثلا قصاص نباید باشه اینجور چیز ها حرف این روشن فکر نه دیگه میگه آقا شما باید فقه رو بذارید فقه تابع این اخلاق جهانی بیرون المللی باشه مثلا
یعنی یه جوری همون واسه خب من علاقه خودمون اومدن گفتن هر جا همین حاکمه درسته
یعنی در واقع این اخلاق سکولار گفتن اخلاق سکولار توضیح میده لازم گیری میکنه این خود مدلش اینه. حالا از گفتم از من گستاخش خیلی مانور دادم ها خودش اینقدر گستاخ مانور نمیده ولی مبناش باشه که گستاخ بیشتر این رسال اون اخلاق و اینها رو باز میکنه ولی مبنا من کنم یه دفاعی کردم خودش باید بتونه خود دفاع کنه. یعنی من خودم با تفکر شیری بگم اون لازمه حرف شد دیگه حتی خودش هم میگه گستاخ و اینها رو میگه پس هم میکنه ولی فکر نمیکنم به خوبی من گفته بشه. خب پاسخش چیه؟ پاسخ مهمی که در واقع این بحث داره که میخوام این در واقع این ریشه این دعواها از هیوم شروع شده این بحث هیوم این است که اول شما با بگید نسبت خود یعنی مسئله در نسبت فقه و اخلاق این ادعایشون درسته؟ اولین سوال این است که اصلا علم فقه و علم اخلاق موضوع چی هنینا؟ علم فقه در باره چیست؟ علم اخلاق در باره چیست؟ برای چیست؟
غیر مکلفه
خب
اخلاق هم کن
ملکات
نفسانی و نمیدونم
جا پاسخ آخر گفت تو بگم بس سنتی هستی اینجا خب من این بحث قردیدن رو شکل دارم نمیدونم الان قولا میگن که آقا جون من این حرفه که میزنم فقه افعال جوارحی اخلاق افعال جوانحی نمیدونم فقه باید نوایت های اینجوری های انواع اینجوری ها میگن اصل پاسخ همین بودن خود کلی میگم یکی باید این گفتش کنیم دقت کنید نه آیا این معنای سنتش درست فهم بشه بعد ببینیم چه کلای سر ما رفته. آقا موضوع علم اخلاق خصلت ها و ملکات نفسانی است که خصلت ها و ملکات نفسانی امری کاملا واقعیه اعتباری نیست درست یا نه؟ شجاعت، عفت، ترسو بودن، متحبر بودن نه همش یه امر عینی خارجی است که شما تو آدم ها سنب دارید. موضوع فقه فعل مکلفه رفتار باید و نباید اعتباری هیوم چیکار کرد؟ هیوم اومدش گو ادعا کرد عقل عملی نداری؟ منی هم نداریم پس خصلت و ملکه هم نداریم
زیرا اخلاق
دونم. پس اخلاق چیه؟ اخلاق یه سلسله باید فقط اخلاق اخلاق قالب بایدی نمیدونی که باید راست بگی باید کار خوب بکنیم باید نباید کار بد بکنیم. علم اخلاق وقتی پشتوانه واقعیش رفت کنار فقط میشه یه سلسله گزاره هایی باید نباید که این گزاره ها هم ریشه در واقعیت نداره. اما اون کار خیلی مهمی که کرد که بعدن کانت این کار رو تثبیت کرد و این در واقع ضربه مهله گذاده این است که علم اخلاق شد علمی درباره گزاره های باید و نباید. الان کتاب های فلسفه اخلاق همشون تو این فازن. تو متأخرین الستر مکینتایر این تنها کسی که برگشت کرده به ارسطو برگشت به ارسطو یعنی اخلاق درباره واقعیته. ببین ارسطو میگفت اخلاق درباره واقعیته. این فضا چجوری توی ما چیز شده؟ مرحوم کمپانی توی فهم گفته بودم اینو؟ توی فهم سخنی از ابن سینا اشتباهی کرده. این اشتباهش از طریق دو تا شاگرد مهمش یکی علامه طباطبایی یکی مرحوم مظفره توی مرحوم علامه توی فلسفه مظفرم تو اصول فقه یعنی فقه اصول فقه یه خاطیه دیگه فقه و اصول فلسفه میشه کل حوزه دیگه چی دیگه میمونه یا نه عرفان هم دو نفر هستن کسی ضربشون نمیگیره حوزه اصلش فقه و اصوله بعدش هم فلسفه است. کل بدنه حوزه با این اشتباه های کمپانی که این دوتا تو کتاب های اصلیش رو نوشتن، ایشون تو نهایه نوشت، اونم تو اصول مزفر نوشت و این تصریح بیدا کرد، کلن هیومی شدیم ما. چی اون اشتباه؟ این که من نگم اشتباه، آقای ملایی باش دست دارید یا نه؟ ایشون رساله دکتراش همین بود، از این تفسیرش بخونید، من دوباره نمیدونم ساده سازی میکنم، من خود رساله دکترا نوشته، من خود چقدر زحمت کشید، من دارم ساده سازی میکنم حرفا رو. چیه؟ ابن سینا جمله ای داره که میخواد مثال به مشهورات بزنه، حسنا و عقلی رو مثال میزنه. مرحوم کمپانی میگه خب حسنا و عقلی مشهورات دیگه، مشهورات هم لا واقع الله ها، بعدم این جمله اضافه میشه وراء تطابق، اما مشهورات که وراء تطابق قلم نیست، مشهورات از اونت که مشهوراته. الان ما این لا واقع الله، این دو جمله که علامه داره مرحوم مظفرم داره، لا واقع الله ها وراء تطابق آراء العقلا، مشهورات اینه اول، مشهورات عقلا تطابق دارن توش یا یه گروه خاصی تو جامعه تطابق دارن توش ها؟ مشروط اغلا نیستن. خود اون تعبیر چی شد اومد؟ ببینید حالا من یادم نیست رساله آقای ملایه، ولی همین دارم حدس میزنم، میخوام بگم خیلی محتم. ببین آخه اما آقای ملایه تو رسالهش در آورده مفصل که خود ابن سینا، ملا صدرا، خواجه نصیر، هیچ کدومشون حسن و قبح عقلی رو، حسن و باید و نباید، حسن و قبح عقلی رو تو فضای مشهورات نمیدونن، همشون واقعی میدونن. اینا شاید هم نیست آیه مولایی در بدونه، ولی من میخوام کاملا من میتونم بفهمم اونجا چرا ابن سینا اون جمله رو گفته. ببینید شما توی منطق صناعات خمس دیگه برهان داریم، خطابه دارید، شعر دارید و الاخ، درسته؟ جدل دارید. مواد برهان چیه؟
یقینیات.
مواد خطابه چیه؟ مشهورات و مقبولات و این مواد جدل، مقبولات و مسلمات و الاخ. سوال، آیا یه خطیب یا یک جدلی تو صناعت خودش میتونه از امتناع تنقض استفاده کنه؟ چرا؟ چون مشهوراته. ببین امتناع تنقض یقینی ایست که مشهور هم هست، ولی مثلا وقتی یقینیات داریم مثلا اصالت وجود مثلا یقینیه اما مشهور نیست، مردم نمیدوننش.
از حیث مشهور بودن
یعنی شما میتونید مثال بزنید توی بری مشهور بگید امتناع تنقض، میتونید مثال بزنید به اصلاف عقلی، ظاهرا میگفتن ظاهرا این ریا رای شرولایی تا کردم مثال ذهن خودم که ظاهرا از این باش یه میخواد مشهوری مثال بزنه، تو مشهورش حسن و بقلی رو مثال میزنه. مرحوم کمپانی میگه مشهورات، خب مشهورات واقعی ندارن اصلا، تطابق آراء و قلائم تطابع آراء متعلق خودشونه فقط. رب شهرت لا اصل لها، لا اصل لها وراء تطابق آراء العقلا، یا نه لا اصل لها یعنی لا اصل لها، تونستم. اما حسن و عقلی عقلا روش توافق دارند. بعد چی در اومده؟ یه جمله پارادوکسیکال، واقعی ندارد غیر از آنچه که عقلا روش تطابق میکنن. خب عقلا به ما انهم عقلا تطابق یا به ما انهم جهلا تطابق، فهمید اشکال رو؟ اینا به ما هم عقلا تطابق کردن یا میتونید بگید لا واقع الها وراء تطابق آراء العوام، آراء الناس. چرا میگه رو آراء تطابق عقل عقلا؟ چون به ما هم وقتی اغلا به ما هم اغلا عقلشون عقل کارش ادراکه، یعنی عقل علکی تطابق توافق نمی کنه. یعنی منشه واقعی داشت، منشه واقعی چی بود؟ اخلاقی بود، ملکات بود. آقا واقعا شجاعت خوبه ترس بده یا ما میگیم شجاعت خوبه ترس بده؟ ما هم قرار باشه بگیم شجاعت خوبه ترس بده. یعنی ارسطو که داشت بحث میکرد حسنوب رو به عنوان امر واقعی میدید که عقلیه، یعنی شیعه بگه عقلیه یعنی چی؟ یعنی ادراک میشه، عقل عملی ادراک داره و تو فضای ادراک مطابق خودش رو میاره، برای همین عقل حکم قطعی میکند به حسن عفت و قبح شهوت و اینجه مثال ارسطویش معروفه. اما خصلت امر عینیه، ثانیا خوبتش هم امر عینیه،
همچی شو؟
شما ادبیات میاد آیم الله اینا خوب در آورده خواجه نصری خود ابن سینا ملا صدرا اصلا میدن تو خصلات و ملکات و اینا کاملا امور باقی سر دادن خوبیش هم واقعی میدونن. خب اعتبار رو باید از کجا در اومد؟
نخوام ببینید چه چیزی توی تاریخ رخ داد.
ببینید نکتهش اینه، ما خوام پاسخ آقای فرامی هم میگم اون فضا بخواهیم از نکته اینه. وقتی که شما گفتی که حسن و قب خوبی و بدی همان باید نبایده و باید نباییه جنسش واقعی نیست چون اصل جنسش واقعیه، اینو گفتی تا آخر شاید بری. بر همین است که علامه یه جای حسن و قب توی چیز میبره توی اعتباری ها، یه جای میبره توی واقعی ها. تو علامه دعوی ایجاد کرده دیگه، اعتباریات فقه و اخلاق و میگه اینا اعتباری هن، داد همه رو در آورده. بعد داد همه در آمده چیکارش بکنه؟ شروع کنیم واقعیت درست کنیم. ما ریشه دعوا سر اینه، به حد فهم من ها ممکن است من اشتباه کنم. ببینید ما حسن و عقلی میگه این خوبه، خصلت راستگویی و دروغگویی یه خصلت انسانی هست یا نه؟ میگه این خصلت خوبه، این خصلت خوبه رو میخوای حاصلش کنی. چجوری رو باید حاصل کنی؟ این مدل آقای مصف، آیت الله مصف بسیار مدل قشنگی، من خیلی قبلا منتقدش بودم بعد الان دفاع میکنم ازش. مدل آیت الله مصف تو اخلاق یا ذرات بالقیاس الی الغیره، میگه اصلا باید نباید اعتباری چیه؟ میگه شما میبینی هست و باید رابطه نیست، آه به شما رابطه نشون میدم. ببینید این باید ضرورته، ضرورت فلسفیه، اما نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس الی الغیر. یادم از ضرورت بالقیاس الی الغیر دیگه چجوری؟ من الان مثال از ادبیات این مثال، این مثال شما رو میگم، ولی ادبیات مال ایشونه. میگم آقا جون شما میگه اگر آب را حرارت دهی آنگاه 100 درجه میجوشد، شما رابطه واقعی ضروری گفتید یا نگفتید؟ خب حالا این رابطه ضروریه رو تبدیل میکنیم به مقام عمل، میگیم آب جوش میخوای باید 100 درجه حرارت بدی. این باید من یه اعتبار بود، جعل بود، یا صرفا عبارت اخرای روابط ضرورت بالقیاس الی الغیر بود؟ همین چی شد؟ ایشون اصلا کلا میزنه زیرا به اعتبارات با جاش، میگه اصلا اعتبار نداریم اصلا توی موضع ایشون. این موضع اخلاق حل میکنه، فقه حل نمیکنه. فقه واقعا اعتباره، دقت کنید یه مقدار زیادی دقت کنید. ببینید من اینجا سادهش میکنم، میگم ما خصلت داریم به اسم صداقت، خصلت واقعی عینی که خوبم هست، خوبی حسن و قبح امر واقعیه، اما شما میخواید افراد تو این بادی قرار بگیرن جعلی میسازید به این معنی که باید راست گفت و باید راست گفت این اونکه پس رو از من تعریفه، باید راست گفت امر اعتباریه. خب اما این امر اعتباری اینقدر تنش به تنه واقعیته افراد متوجه اعتبار کردن ذهن نمیشن. علامه تو بحث اون رساله انسان فی دنیا و اینجا که داره اعتبارات شرح میده، اعتبار چیه؟ میگه اعتباریات واسطه صدور فعل ارادیه. صدور فعل ارادی مکانیزمش اینه، تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، این عدد قدما، اراده، فعل. این قدما اینجوری میگفتن. علامه میگه نه خیر اشتباه کردید، اینجا باید اعتبار بکنید، اعتبار بین شغل محکد و اراده قائل شد. برای همین شما میبینی میل داری، میل هم زیاده، اینم خوردنیه، اعتبار کردی نباید بخورم روزم. این اعتبار است که میگه چیکار کن، میگه اعتبار میکنی باید بخورم. تا حالت عادی که اعتبار کنی باید بخورم، یه آدم اعتباره، جعله. این جعله به قول علامه یه امر حقیقی ضرورت داشتیم، این ضرورت حقیقی آورده این طرف، ضرورت اعتباری درست کردی، واقعی نیست این ضرورته. فرض میکنی نسبت خودت و این خوردن این ضرورته، این فرضه رو میذاری که محرک بشه بری عمل به انجام بدی. خب پس اینجا اعتبار داریم، این ادبه داریم مثلا اشکال این است که اعتبار نمونه، اعتبار نمون یا الان مشکل دیگه ما برخورد میکنیم. من این توی درس انسان شناسی رو مفصل میگم، میگم دقت کنید چه چیزی رخ داده. این توضیح من، مسئله اعتباریات نزد علامه اولا و به ذات مسئله انسان شناسی بود. رساله اعتباریات رو علامه تو نجف نوشت، رساله های انصاف دنیا رو توی تبریز نوشت، بعد اومد قم با فاصله 20 سال ده سال 20 سال اومد قم، اومد مارکسیسم رو پاسخ بده، اصول فلسفه رو نوشت. تو اصول فلسفه از نظری اعتباریات استفاده معرفت شناسی کرد توی فضای پاسخ به مارکسیسم. چه استفاده ای کرد؟ استفادهش این بود مارکسیستا میگفتن آقا همه چی اعتباریه. شبیه این کار من اولی جا من این نکته از آقای پارسانی ها گرفتم، ولی بحث ما این کمی دور شده تا بگم این نکته ها فکر کنم خیلی زرنده نشه چیزی به درتون میخوره وقتم که داریم. فعلا ببینید آقای پارسانی این نکته خیلی قشنگی داره تو کتاب علم فلسفه‌اش، میگه آقا فیلسوف چه گزارهای قائل است؟ یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناخت. سه، واقعیت قابل انتقال. چهار، اگر 4 5 چندومش یادم نیست، انسان خطا میکند. شما غالبا اینو نمیگم تو کتاب فلسفه، تو باورهای فیلسوف انسان خطا میکنه. چی چرا اینو آورده؟ میگه آقا اگه من اینو قبول نداشتم که دنبال فلسفه نمیرم، من پذیرفتم خطا رو به عنوان یه واقعیت عین و بعد خطا رو برای شما توضیح بدم. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه تمام کار سوفسطایی چیه؟ این خطا رو برای شما ردیف میکنن، میگن ببین چه خطا کردی؟ پس واقعیتی نیست. ایشون رو که اما خودم خودم خطا قبول میکنم، خطا میکنم، پس من فیلسوف موظفم خطا رو توضیح بدم. این آقای پارس از کجا گرفته؟ به نظر من از کتاب اصول فلسفه. اصول فلسفه اینو نگفته، عمل کرده. اصول فلسفه یه فصل فلسفه و فلسفه داره، فصل بعدیش پیدایش خطا در ادراکات، توضیح میده چرا خطا رو داد. این توضیح برای چی لازمه؟ برای اینکه فضا شکاکیت سوفسطایی رو بگیره. میگم من فیلسوف خطا رو قبول دارم و به شما هم میگم چرا خطا رخ میده. نمیگم خطا رخ نمیده، بله خطا رخ میده، بله نگو خطا رخ داد. من الگوشو به نظرم پارسا از کتاب اصول فلسفه گرفته. خب علامه اینها یه خطایی رو توضیح دادن که خطای حس ادراکاته. یه خطایی هست، خطای برساختگراهاست. برساختگرا که حالا ما ترم فلسفه داریم در واردش میشیم، چی گفتن؟ اصل برساختگراشو تو مارکس پیدا میکنی. مارکس حرفش چیه؟ مارکس میگه آقا جون باورهای شما بر ساخت طبقته. مارکس خوندید دیگه؟ باورها معرفت واقعی رو نداریم. برساختگرا نیومده بودن، اما حرف مارکس از جنس حرف برساختگرا است. باورهای شما بر ساخت طبقته و اصلا باور واقعی را در فلسفه فیلسوف ها تامی ها نظام سرمایه دارین و چی و چی همه رو جوت از توضیح بده دیگه. علامه طباطبایی با علامه طباطبایی که اصول فلسفه، فلسفه که دارن گام به گام میچینن پیشدارش کسته در ادراکات هم میگن، بعد میگن آقا ما قبول داریم انسان ها اعتبار میکنند، اما حوزه اعتباریات غیر از حوزه واقعیاته. چون اعتبار میکنن همه چی اعتباری نیست. اصلا اون مقاله ششم اصول فلسفه داره از مسئله اعتبار کردن که تو انسان شناسی استفادهش کرد، پیداش کرد، استفاده میکنه تو معرفت شناسی که توضیح بده خیلی اینه که شما گفتی میره تو اعتباریات. نسبیت هم باشه مهم نیست، نسبیت رو میندازه تو اعتباریات، منتها با یه ادبیاتی میره چون باید روش دست میذاره. باید هم کجا خیلی ما میبینیم تو فقه و اخلاق و مصیبت ها. برای همین تمام شاگردای مهم علامه، آقای مصباح، آقای مطهری، آقای جوادی، آقای لاریجانی، اینا همشون به شدت با علامه درگیرن. خود علامه تو اصول فلسفه‌اش پست و با ادبیات کاملا واقعی میگیره. چون که اصول فلسفه تو المیزان یه رساله دکترا اینا جوان علی آذر با ما داشتش، اون تنشو تایید در استفاده کرد. ایشون مسئله اینه که آقا خلاص اعتبار علامه واقعی یا اعتباریه؟ بعد یه اصطلاحی میذارم که اعتبار طبیعت به و اعتبار، ولی اون چیزی که درسته نشون داده که میگه موقف علامه توی اصول فلسفه کاملا اعتبار به اعتبار نسبی باید نباید نسبیه، همین علامه توی المیزان کاملا باید نبادش قطعیه. خب این در واقع چیه؟ خب انبوی آقای من رو راه حل دادن، یه راه حل نسبی، راه حل نسبی میزنه زیر اعتباریات. این مشکل رو حل میکنه تو اخلاق. کدوم مشکل میمونه؟ مشکل مارکسیستی میمونه. پس اعتباری داری یا نداری؟ همین چی شد؟ یعنی علامه میخواه این اعتبارات رو بیاره بگه اینایی که شما گفتید برساخته، منم اصلا انسان برساخت ساز است، اما برساخت کردن یک کاریست در کنار ادراک کردن.
داریم نسبا که همه چی دیگه نمیگه، فقط
اول تو اخلاق رفته
نسبت انسان و اون فضای ایکلس نیمیشه ضرورت
میدونم چیز، ولی دیگه توضیحی برای اعتباریات نمیده آقای نسبا.
این همون چیزی که علامه گفته در مورد بقیه چیز چیزی که دلم میخواد، هیچ ربطی هم به
حوزه اخلاق، حوزه فقه چیه؟ حوزه فقه کجاست؟ حوزه فقه از حوزه اخلاقیاته؟ یعنی ما اعتبار نداریم، جعل نداریم، جعل محض. مخترعات شرعی نداریم. میگم آلیسا نگفته، میگم مسئله شو اینا معرفت شناسی دارن این کار کردن. آیا داری یعنی یه جور آیا متعلی راه حل دیگه به اصول فلسفه من ازشون استفاده کردم. ایشون میگه آقا جون اعتبارات اعتبار اعتبارن اما پشتوانه دارن. حرف من مختلف از دیدگاه متعلی. ببینید چیزی در محل در حرف پیش میبرم به نظر خودم. میگم نیا که پشتوانه دارن یعنی صداقت امر واقعیه. این واقعیه باید راستو واقعا اعتباریه. یعنی جعله. ما قرار گذاشتیم. این چون جعل سریعه خیلی مستقیم داره میگیره شما فکر کنید ذرات بلقیاس علل غیره شما یعنی مصباح. اما دقت کنید میگم که دل یک گام یک گام برد این تو من بزن مقاله فقه و اخلاق دارم پاسه و آقای چیزه من بزن مقاله هم در واقع دو چون تو یکی جا نشه دو داشت کردم وگرنه دو آمو خواست من بشم برم دیگه. ببینید شما میگی صدا از اون طرف یه خیر دیگه خوبی واقعی داری مثل نجات نفس محترمه درسته؟ این دوتا تو این مصداق عمل الان من تلاقی میکنند. میگه الان باید دروغ گفت. الان باید دروغ گفت یعنی که اینجا باید دروغ گفت یعنی راستگویی بد شد یا همینجا هم راستگویی خوبه اما باید دروغ بگی با اینکه راستگویی خوبه. با این مثال توضیح بدم. من میگم به جای این دوتا تلاقی دوتا تلاقی برای جایی که واضح تر بشه. آقا یکی بحث تماس با نامحرم داریم یکی هم نجات نفس محترم جای دروغ گفتن تماس با نامحرم مثالش واضح تر میشه. آقا تو شما تو آپارتمانی هستی خون واحد بغل دستید آتیش گرفته یه خانومی داره توش میسوزه تا آتش نشان رو دیگران برسن این سوخته تنها کسی که میتونه نجاتش بده شویی. سه تا حالت داریم. یکی بگی هم فالن تماشا دومیش بگی فقط تماشا سومیش بگی نه حالا به خاطر خدا داریم ببینیم فضل معلومه دیگه کدوم فعل اخلاقی را میگن با موازای خارجیش روز قیامت به کدوم پاداش میدن؟ فقط نجات نفس محترمه. اگه تو ذهن تو باشه اصلا تماشا یا همفال هم تماشا روز قیامت تو اینجا فقط چوب میخوری تو اینجا یه چوب میزنن یه مولانا یه چوب یه این طرفی نهیم تو فعل داری یه چوب یه چوب زدن داری ولی پاداش دادن چی نداری این بله اونگه موز میدن تونست هم منظور رو برسونم؟ ببینید همونجا هم تماس با نامحرم بده اینو مانده میگم همینجا هم دروغگویی به ما انه و خصلت دروغگویی باشد بده یعنی شاید آخه
هم بده
دروغگویی خصلت یعنی اگه شاید آخه من یه عمری دلم میخواست دروغگو باشم چی شد نه آخ الحمدلله فرصت گیره آره یه بار این دروغگویی ما ابراز کنم تونست هم منظور برسونم؟ نه این بده دروغگویی بده تو اینجا عطف نظر کن بگو من میخوام این فعل رو انجام بدم بمانه اون نجات انسانه البته این فعل خارجی هم میشه برش دروغگویی اعتبار میکنیم این دروغگویی را به عنوان کار که باید بکنیم
یعنی اون دروغگویی میشه اعتبار
یعنی این باید نه باید ناظر به رفتاره باید ناظر به خصلت نیست چی کار بکنم باید اینو میگه
باید دروغ بگیم
باید دروغ بگیم نه به خاطر اینکه دروغگویی بد شد خوب شد خستت سرش مونده به خاطر تضاهم و تو تضاهم شما یا عطف توجه به این نکن اما مسئله نجات انسان باشه مسئله راستگوی دروغگوی نباشه
از حیث خستت میگه همچنان دروغگوی منفیه ولی فکر فعلی هم انجام
این فعله برایندگیری اعتبار نه دیگه اعتبار میگه اینا رو در نظر بگیر حالا این کار رو بکن حالا این یک کام برم دلوتر میرسیم تو احکام فقهی اینا که گفتم دوتاشون مثالای چی بود اینا دوتاش به تعبیر فقهی احکام ارشادی بود بریم سراغ احکام مولدی ارشادی دیگه ارشاد به حکم عقله ارشاد به حکم عقل یعنی چی؟ یعنی یه اعتباری است که عقل شما این اعتبار را میفهمد و حرف شارع حرف جدیدی برای تو نیست همون که عقل میفهمه را شارع داره میگه حالا بریم سراغ احکام مولدی یسالون کن الخمر و المیسر قل فیه ما خم اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما گفتم به ما بگن شراب چرا حرامه چی میگیم میگه بخاطر اینکه ضرب العقل میاره خدا نمیگه بخاطر اینکه ضرب العقل میاره میگه که 10 تا خوبی داره منافع جمع یه دونه بدی نمیدونم چیا میگه یه بدی داره اسم کبیر منفعت امر واقعیه اسم امر واقعیه یه خوبی یه بدی داره 10 تا خوبی برایندگیری میکنم نکن همه چیو؟ اعتبار یعنی من برای اندگیری کردم این رفتار رو برای شما القا میکنم. این رفتار خودش ما به ازدار داره تو الان نه. اعتبار جهل منه. اعتبار جهل من. یه قطره شراب چه اشکالی داره؟ واقعا سکرآوره، واقعا عقل زایل میکنه. نه. اما اعتبار یه خطکشی میذاره. میگه نکن، تموم شد. فهمی چی میخوام بگم؟ ببینید. اشتباهی که اینجا رخ داده اینه که آقا اصلا فقه حوزش رفتار و اعتبارات، اخلاق حوزش خصلت‌ها و ملکاته. تو فضای خصلت‌ها و ملکات حسن و عقل داریم. هر جا حسن و عقل به شما مستقیم اعتبار داد به اونجا مقدمه. اما زمانی که شما باید برایندگیری کنید، شما باید 10 تا خوبی بذارید، 5 تا بدی بذارید. یعنی شما وقتی میخواید احکام مولوی شرعی چیه؟ میگم آقا جون مصالح و مفاسد واقعی، میگم واقعی نمیگی واقعی در کار است. شما زمانی میتونید خروجی بگیری، 1 همه مصالح و مفاسد رو بدانید، 2 بتونید برایندگیری کنید. شما ممکنه همه مصالح و مفاسد بدونی نتونی برایندگیری کنی. مجموعه خوبی و بدی قانون گذاری نه دیگه، قانون گذاری اعتباره. قوانینی که تو مجلس تصویب میشه اعتبار جعل فرض واقعیت نیست. چجور قانون میذارن؟ میگن آقا میخوایم این چیزا بشه، این 10 تا خوبی رو داریم، 5 تا خوبی بذار آخر بابا اینو بذاریم، بعد میذارن خراب شد، بعد 20 تا بعدی بود اینا نگیده میدن، فردا میگن بعدش داریم یه قانون دیگه بذاریم با دو اینا خراب شد چی میشه؟ چون اینا در حد فهم خودشون مثلا مباحث چرسایی میکنن. پس آیته معلوم شد دیگه ایشون اخلاق و نسبتش با فقه کردن نسبت مستقیم مثل صداقت و راست گفتن. میگیم عمده فقه و احکام شرعی ما، یعنی من اصلا دعوا ندارم سر زنی و یقین و اینا بودم، دعوا رو من سر ماهیته. و این از کجا در اومده؟ این بخشی داره طولش رو بخشم حرف هیوم بود. ببین هیوم چیکار کرد؟ هیوم یه کاری کرده که بعد هیوم از کانت اینو تثبیتش کرد. بعد کانت شما دیگه علم اخلاق ندارید، فلسفه اخلاق دارید. تا دقت کردید؟ تا قبل کانت دانشمندان کتاب داشتن، اسپینوزا اسم کتاب میگن اخلاق، اخلاق اسپینوزا. حالا ولی که اخلاقش میخواد به چیز برسه، ولی تا قبل کانت همه دانشمندان کتاب اخلاق داشتن، بعد کانت همه فلسفه اخلاق دارن. فلسفه اخلاق هم موضوعش باید نباید خصلت ها نیست. گفتم الستر مکندایر اولین کسی که برگشته دوره ارسطو، میگه اخلاق موضوعش خصلته، موضوعش باید نباید نیست. اما این کاریست که هیوم مستقرش کرده تو فضای معرفتی. یعنی هیوم کرده علامه طباطبایی های مظفرم اومدن توی مدعی تثبیتش کردن. بعد حالا بخوای پاسخ بده میمونیم توش. گفتم که بعد یخرجون من دین الله افواجا، مبنای شما اگه این باشه که خب اخلاق و اخلاق فقه اون همش اعتباری هن، باید نبایدن و این اعتبارات هم ضابطه ندارن، خب راست میگه دیگه. تونستم منظور برسونم؟ اینم از آقای هیوم و کاری که کرده. حالا ایشالله ما جلسه بعد بریم سراغ بحث کانتیک. خب تمام کردن؟ چقدر شد؟ یه ساعت چه؟ این یک نیم ساعت هم به نفع شما. من یه تعالی وقت بریم بذاری چی دیگه هم بگم دیگه یه جمع کانت رو نمیخوام بگم. نه یه جمله بگم. ببینید من یه مرور خیلی سریع بکنم کل این جریان رو تا کانت که برسید در خون کانت رو بگم. ببینید دکارت اومد از فلسفه سنتی فاز برد تو فلسفه جدید. گفتم دیگه فلسفه جدید ایشان میشه تاریخ مختلف فلسفه جدید، نه چه فلسفه معاصر، فلسفه جدید از دکارت شروع میشه. چیکار کرد؟ دو تا کار کرد. یکی شک دستوری تو همه چی شک کرد، من رو مبدا معرفت قرار داد. دومی که تاکید کرد بر روش، گفت آقا مهم روش، روش هم یعنی الگوی ریاضیات که ریاضیات هم براش مبهم بود. این طرف این بود. بیکن هم تاکید کرد بر روش، خدا روش رو بردش تو فضای تجربه. این وقتی که شما مسئله معرفت رو از من شروع میکنید، مسئله اینجا اون دایره کشیدم، گفتم ما تو ذهنمون ادراکات داریم، مخیلات داریم، اینا داریم. وقتی میگیم معرفت منم، مسئله میشه سوژه. شاید ببینید آقا معرفت اینایی که تو من هست کدومش نیست، کدومش با واقع مطابقه، کدومش با واقع مطابقه نیست. اینجاست که عقل‌گراها میگن آقا یه دسته از مفاهیم که توی ما هست مفاهیم فطری واقعیه، تجربه گرا میگن نخیر، هر چی که ما از عالم خارج بگیریم واقعیه. نه دعوا اینجوری دعوای فلسفه میفته بین عقل‌گرا و فلسفه تجربه گراها. یعنی سوژه محور میشه. وقتی سوژه محور شد، مسئله معرفت این است که توی ذهن من کدومش واقعیه. آیا تو ذهن من امر واقعی داریم که از خارج نگرفتیم، یا همه امرای واقعی من از خارج گرفته میشه؟ اینا گفتن امر واقعی داریم که از خارج نگرفتیم و ما با این امر واقعی کل نظام عالم شرح میدیم. مهمترین گیر جوهر بود و علیت. یعنی دو تا مفهوم به شدت عقلی اگه دقت کرده باشید، جوهر و علیت توی مالبراش یه جور دعوا داشت. اون گفت آقا جان نمیتونه علت باشه، علیت نیست کارو بده. اسپینوزا تکثر جوهر رو کنار گذاشت، گفت فقط یه دونه جوهر داریم. لایبنیتز هم دوباره علیت رو کنار گذاشت. یعنی اومدیم تو تجربه گراها اولش لاک توضیح بده جوهر رو، ببین چی رو درست میکنه ذهن شما، علیت رو ببین چی رو درست میکنه ذهن شما. بعد میاد تو باهاتون میگه هم جوهرت الکی هم علیتت الکی. هیوم هم میزنه کلا زیرابشو میزنه
دو تاشون. هر چند روی کردم متفاوته، ولی هم جوهر و علیت میبرن
توی سر. آره دیگه، من گفتم ببین باکلی با یه دغدغه به شدت دینی، هیوم کاملا ضد دین شد. میگه جالب که بعد هم هستن. خب نکته اینه، ببینید پس چی بود؟ ما مفهومی داشتیم به اسم جوهر و علیت که توی ذهن ما بود. عقل‌گراها گفتن این که معلوم واقعیه، نظام روش میشندیم، اما یکیش واقعی نیست. نظام هایی ساختن که با واقعیتی که شما میشناسی ناسازگاره. تجربه گرا رفتن دوباره سراغ همین. اول لاک میگه اینا توجیه داره، بعد میگن توجیه نداره، هیچی نیست. این فضایی است که به کانت میرسه. کانت با وادی مواجهه که یه دسته عقل‌گرا یه نظامی ساختن، آدم نمیتونه قبولش کنه به عنوان واقعیت. تجربه گرا یه حرفی زدن که خروجیشو شک من، آقا ما هیچ چیز نمیشناسیم، علم نداریم. برای همین سه تا سوال اصلی کانت این میشه: چگونه فیزیک رشد میکند؟ یعنی آقا فیزیک داره رشد میکنه، بخواین آقا داره رشد میکنه، طبیعت داره رشد میکنه، نیوتن اومده. فیزیک چگونه رشد میکند؟ چرا ریاضیات تغییر نمیکند؟ ریاضیات که همیشه مخاطب من سراغ ریاضیات به عنوان امر ثابت. و چرا فلسفه همیشه درجا میزند؟ از زمان افلاطون ارسطو دعواشون مونده، الان هم عقل گرا و تجربه داره میزنه سر مغزم. ولی این سه تا سوال اصلی کانت که ان شاء الله جلسه بعد دیگه وارد کانت میشیم که این سه تا سوال رو حل کنه. تو کتاب تمهیداتش خودش این سه تا سوال صورت بندی کرده. یه کتاب نقد عقل محض داره، نقد عقل داره. بعد از اینا یه کتاب نوشته است تمهیدات، عنوان کاملش اینه: تمهیدات مقدمه بر هر مبتدی که بخواد نوشته شود. بعد گفتم من این سه تا سوال دارم، این سه تا سوال ببین کی میتونه حلش کنه. السلام علیکم. من تو اخلاقم این نکته نمیاد دیگه. تو اخلاقم تا قبل هیوم دعوای اخلاق تو فضای معرفت بود، هیوم دعوای اخلاق انداخت سراغ اعتباریات. یعنی دیگه بعد از این برای مسیر اخلاق و دانش از هم جدا شد. اینم نکته خودم بگم یادم رفت. بشد تا زمانی که از ارسطو تا قبل از هیوم مسیر این ارسطو حکمت نظری، حکمت عملی، تو حکمته. از ارسطو تا قبل هیوم اخلاق هم یک وادی از وادی های معرفته، شناخت واقعیته. هیوم اخلاق رو انداخت تو فضا اعتباریات و باید نباید هایی که کلن میره تو وادی نسبی گرایی. یعنی توی خود معرفت که نسبی گرا کرد، این تفکیر هم انجام، این تفکیر ماسید مستقل شد، حتی تو فضای ما منتقل شد. این همون تذکر بعدی بود. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله جلسه